بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأله است که آقایان در فقه خوانده اند و آن این است که تکالیف الهی مشروط است به شروطی. از آن شروط میگن شروط عامه، عقل است و بلوغ است و قدرت، اینها را میگن شروط عامه، چون در همه احکام این شروط هست. ولذا در دنیا تکلیفی نداریم که مطلق باشد، ولااقل هر تکلیفی مشروط است به شروط عامه، قدرت، عقل، بلوغ. در این حالی که این مسئله مسلمه، فقهای فرعی را دارن، یه مسئله را دارن، آیا عبادات صبی که از 7 سالگی مأموریم که اینها را وادار به نماز و روزه کنیم، اگر مولا یا پدر یا مادر این بچه را وادار به نماز کرد، این نماز شرعیه یا نخیر فقط جنبه تمرینی دارد، تا درباره او، تا در حق او ملکه اطاعت به وجود بیاید. روز اول بلوغ بخواد نماز بخواند مشکله، از دوران کوچکی نماز بخواند تا نماز خوندن برای او به صورت یک حکم عادی درآید. شیخ طوسی اعلی الله مقامه معتقد است که عبادات صبی جنبه شرعی دارد. یعنی چه جنبه شرعی؟ آقایان چنین معنا میکنند، میگن واجب در حق صبی مستحبه، حرام در حق صبی مکروه. معناش اینه تمام احکام متوجه صبی هم هست، قایت ما فی الباب الزامش قطع می شود، واجبات می شود حکم مستحبات، محرمات می شود حکم مکروهات. میگن شرعیه. در مقابل مرحوم شیخ علامه الله مقامه معتقد است نخیر جنبه تمرینی داره، برای اینکه صبی اگر بخواهد موقع بلوغ نماز بخواند مشکلشه، برای اینکه در او ملکه اطاعت خدا پدید آید، اولیا موظفن از 7 سالگی 9 سالگی اینها را وادار به نماز کنن، تا نماز خوندن برای اینها در دوران بلوغ کار آسانی باشد. پس در مسئله دوباره من قائل به انها شرعیه، حتی خطابات شارع متوجه صبی هست، اما با یک قیچی، الزام قیچی می شود، واجب می شود مستحب، حرام می شود مکروه. اما علامه حلی معتقد است که نه، همه اش جنبه تمرینی دارد. در اینجا یه مسئله مطرح است. خب سر بی صاحب نتراشیم، چه اثری بر این مسئله باره؟ حالا میخواد تمرینی باشد یا میخواد شرعی باشد که واجبات بشود مستحبات، محرمات بشود مکروهات، چه اثری دارد؟ مرحوم سید فتاح مراغی در کتاب العناوین، بسیار کتاب خوبی است، در 2 جلد در قواعد فقهیه، میگه اثرش در ثواب ظاهر می شود. اگر واقعا عبادات شرعی باشد، خدا برای این طفل ثواب می نویسد، و اما اگر عباداتش تمرینی باشد، نه، دیگه ثوابی برای این بچه نیست. مسئله را متمرکز کرده در ثواب عقاب. لو قلنا به شرعیه یثاب، لو قلنا به تمرینیه لا یثاب. و عجیب این است که ایشان خیلی اصرار بر این دارد، حتی استدلال می کند. می فرماید یک سلسله اموری داریم که عقل مستقل به نیکی و بدی اونهاست. می فرماید در زندگی بشر یک سلسله افعالی هست که بشر عقل مستقل است که اونها خوب است یا بد. مثال رد الامانه، همه مردم میگن خوبه. خیانت به امانه، همه میگن بده. قدیم الایام مثال میزدن حسن الاحسان و قبح الظلم. شما مثال های دیگر هم بزنید که عرض کردم، رد الامانه و خیانت به امانت. مثال های دیگر هم بزن، آشمم بزن. مثال های دیگر، پاسخ نیکی به نیکی، همه میگن خوبه. پاسخ نیکی به بدی، همه میگن بده. حق جزاء الاحسان الا الاحسان. میفرماید در زندگی بشر یک سلسله افعالی داریم که نیکی اونها یا زشتی اونها مورد قبول همه اقلاست. حالا اگر آمدیم بچه یا همچه کاری را کرد، چه کرد؟ عرض کردم جواب نیکی را به نیکی داد، امانت را رد کرد. خداوند مدان اگر به این بچه ثواب ندهد، دیگه چه بگیم؟ بی لطفی کرده، از خلاف لطفه. همینطوری که برای بالغین باید ثواب بدهد، برای بچه هم باید ثواب بدهد. من فرق بین سبی و غیر سبی، هر دو کار نیک انجام دادن. این الله یأمرکم، آی قدرتی، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بچه هم رد کرد، بالغ هم رد کرد. این الله یأمرنا که در مقابل محسن محسن باشیم. بالغ هم این کار کرد، سبی هم این کار کرد. اگر بگیم تنها بالغ دارای ثواب است نسبی، این برخلاف لطف و عدل الهی است. تا اینجا فرمایش مرحوم مراغی تمامه. ایشون مسئله را برده روی ثواب و عقاب. البته عقابی که در کار نیست قهرن ثوابه. ولی بنده فکر میکنم که مکتب ایشون از دو نظر درست نیست. اولا خود این مسئله ثواب هل هوه انا سبیل الاستحقاق او انا سبیل التفضل، خود این در کلام محل بحثه، در کشف المراد، در مبحث معاد محل بحثه. آیا من که عمل انجام میدهم حق تعالی باید ثواب بدهد؟ هل هوه انا سبیل الاستحقاق، که من مستحقم، که اگر ندهد در واقع ظلم کرده، یا نبا این علا سبیل تفضلیست از خدا. چرا؟ همون اطاعتی که تو کردی همه اش فیض الهیست. ارادتون مال خداست، بدنتون مال خداست، مالتون مال خداست. اولا جناب مراری فرمان شما مبنی بر این است که بگیم ثواب عقاب، الا فرمان شما مبنی بر این است که ثواب عقاب الا سبیل استحقاق، و حال که مسئله مورد بحثه. برخی میگن استحقاق، برخی میگن الا سبیل تفضل. اون موقع مسئله تو میاد بنابر این که ثواب عقاب الا سبیل استحقاقه، بله فرمشون میاد نباید خدا فرق بگذارد بین بالغ و غیر بالغ، که هر دو کارهایی انجام بدهند که تمام بشر بر صحت اون و بر حسن اون اتفاق نظر دارند. اما یک چنین مسئله به این بزرگی از زمان شیخ تا حالا انوانه فقط برای ثواب باشد، یه مشکل دیگر هم دارد. اونه که گسیر المسئلتو کلامیتن، مسئله کلامی میشه. و حال اینکه ما بر منبر فقه نشستیم، بخوام بحث فقهی انجام بدهیم. پس کلام مرحوم مراغی از دو نظر مخدوش شد. اولا فرمایششون مبنی بر این است که ثواب عقاب علا سبیل الاستحقاق لا علا سبیل التفضل، و الا اگر قائل به تفضل بشویم اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. خدا اگر به بالغ بدهد تفضله، ممکنه به بالغ بدهد به سبی ندهد. ثانیاً اگر هم بپذیریم علا سبیل الاستحقاق المسألت تصبح مسألتاً کلامیتاً، مسئله کلامی است که خدا که بناست که پاداش بدهد و پاداش علا سبیل الاستحقاقه، نباید فرق بگذارد بین سبی و باله.
خب
اقاب که مطرح نیست، اگر مطرح هست همان ثواب مطرحه. اقاب مطرح نیست، اگر مطرح هست همان ثواب مطرحه.
خب
حالا لطف بفرمایید پیش بریم، این درفشانه شما باشد برای بعد. بنده فکر میکنم مسئله ارتباطی به ثواب اقاب نداره، اصولا این مسئله یک اثر دیگری دارد، ارتباطی به ثواب عقاب نداره. یک کمی عبارات بخونیم. اول حرف مراغی را تجزیه و تحلیل کنیم که صحیح نیست، بعدن ببینیم مسئله ما چه اثری دارد. یادداشت بفرمایید وسط صفحه. ثم ان الاثر البارز وسط صفحه 155 وسط صفحه. ثم ان الاثر البارز لدى القائلين بالشرعيه هو الثواب. میگن نتیجه این مساله ثوابه. فهذا هو السيد المراغي يستدل بوجوه كثيره على ترتب الثواب على عبادات السبيل ما ان المطلوب من الفقیه غیر ذلك. ما دنبال ثواب نیستیم، ثواب عقاب بحث کلامیه. لان البحث عن ترتب الثواب و عدمه بحث کلامی لا فقهی، و المطلوب للفقیه امر آخر، و لذلك نحن نعرض عن كثير من الادله التي اقامها السید المراغی علی ترتب الثواب. اصلا ادله ایشون را فقط یه دلیلش را میگیم، مسئله ثواب عقاب نیست. دلیل ایشون اینه، میگه لا ریب یقول ان المستقلات العقلیه که حسن الاحسان و رد الودیعه و نحو ذلک لا ریب فی کون من امتثل بها مستحقاً للثواب في نظر العقل من دون فرق بين البالغ والصبي، وحكم العقل لا يقبل التخصيص. میگن احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. والجزاء لا ينفك عن العمل الحسن عقلا، ودعوى عدم حكم العقل بحسن رد الودیع او الاحسان في الصبي این دعوا ینکره الوجدان و ینفیه العیان، ولا فرق بین ما یستقل به العقل و غیره که شرع باشد. یلاحظ علیه دو تا اشکال. اولا مسئله شما مبنی بر این است که ثواب عقاب را امر استحقاقی بدونیم، تا بگیم خدا نباید فرق بگذارد بین بالغ و غیر بالغ. و اما اگر نظر معتزله را بگیریم که میگن ثواب عقاب جنبه تفضلی داره، اون اول گلستان یه عبارتی هست آقایون حفظن، هر نفسی که می آید بعد میگن در هر نفس دوتا نعمت هست. معتزله میگن آقا استحقاق یعنی چه؟ همش تفضله. شما حتی اون کار نیکی که انجام میدهید اون سرمایه را خدا به تو داده است. عرض کردم فمن قائل بالاستحقاق و من قائل آخر به تفضل و علی هذا رو فرمایش شما، مسئله بر این است که اگر ثواب را استحقاقی دانستیم، مسئله پیش میاد که آیا عبادات سبی شرعی هست یا نه، ثواب دارد یا نه. و اما اگر کسی اصل مبنا را انکار کرد، دیگه این مسئله صادبه به انتفاع موضوع میشه. لطف کنید بخونیم. و من قائل آخر به تفضل و علا هازا فد مسئلت و تبتنی علال استحقاق و انهو مختلفن فی و علال استحقاق و ترتب السواب. این اشکال دومه. و علال استحقاق و ترتب السواب یکون البحث و کلامیان لا فقهیان. بعد دو تا اشکال شد. اولا بحث شما میشود بحث فرضی، بر فرض اینکه استحقاق باشد مسئله مطرحه. ثانیاً تازه اگر هم اینجور بحث کنیم بحث ما کلامی می شود. دو تا اشکال ها، یکی نیست اولا اصل مبنا ثابت نیست، ثانیاً اصل مبنا ثابت باشد مسئله کلامیه. مثلا یکی از ادلهشون اینه، این نه قضیت اللوت و دلیلشونه عدم خدا و هاز العمل صادر عن السبی من السبا فإن من اتا به عمل حسن قاصدن بهی و چرب بالکریم فهرمانه عن الجزاء و السبا منافن للدود و ما دل عليه الكتاب و السنه الا انه تعالى یقدم زراعا یقدم زراعا الا من اقدم علیه شبرن. شما یه وجب به سوی خدا برو، خدا یک زرا به سوی تو میاد. و الا حاضر غرار فحس من تأخر عنه ممن تکلم حول المسئله. کسانی که این مسئله را بحث کردن، دیگه من اسم نمیبرم، همشون مسئله را بردن روی ثواب. اگر شرعی باشد ثوابه، شرعی نباشد ثواب نیست. قفلت از این کردن که اولا ثواب معلوم نیست که استحقاقی باشد، تازه اگرم استحقاقی شد مسئله می شود کلامی. ما چه میگیم؟ ما میگیم اصلا مسئله ما ارتباطی به ثواب عقاب نداره. اون این است که باید ببینیم اطلاقات شامل بالغ و غیر بالغ هست یا نیست. اگر اطلاقات شامل بالغ و غیر بالغ شد، عبادتش میشود شرعی. قهرن اثر شرعی را بعدن بار میکنیم. و اما اگر بگیم اطلاقات فقط بالغ را میگیرد، عبادات سبی میشود فقط و فقط جنبه تبرینی. مرحله اول، البته رأی قطعی نیست، مرحله اول ما معتقدیم اطلاقات شامل بالغ هست، غیر بالغ را شامل نیست. ولو در قرآن کریم کلمه بالغ نداریم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در اطلاقات ما کلمه بلوغ نیست، اما یه قرینه خارجیه داریم منهای روایات، یه قرینه خارجیه داریم که این آیات را منحصر میکند به بالغ. اون قرینه خارجیه چیه؟ در تمام دنیا که دارای حضارت و تمدن هستن و قوانین دارن، در تمام دنیا قوانین یک حدی داره. در فرانسه، در انگلستان، در عرض کردم خدمت به جاهای دیگر دنیا، تا بشر بوده بود دارای قانون بوده، قانونش یلب و رها نبوده، همه را بگیره یه حق. گاهی ممکنه بگن 17 ساله، گاهی بگن 18 ساله، گاهی بگن 15 ساله. در تمام دنیا قوانین جزایی و غیر جزایی همه به همه حدی دارد. این قرینه است که شرع مقدس هم که شریعت را آورده اطلاق ندارد که بچه را هم بگیرد و رضا شرع مقدس حدش را بلوغ معین کرده. ولو اطلاقات ما بلوغ درش نیست، اما این قرینه خارجیه که در دنیا هست میخندن بگن دلیل قانون اطلاق دارد، مکه را هم میگیرن میخندن. معلوم میشود در تمام دنیا عقل و عقلا حاکم بر این است که قوانین یک نوع حدی دارد و این یشکل و قرینه خارجیه که اطلاقات ما دارای چنین گسترش نیست.
دو ساله؟
یه
قوانین عرفیه دنیا به بلوغ 9 ساله دخترم یک حده میخنده.
عرض کردم خدمتتون که المعتمد علی الاستوانه به عرض من نرسید. من نگفتم که کارهای اونها درسته، گفتم در دنیا یک مسئله مسلم است که قوانین یک حد خاصی دارد. حالا کارشون خلاف است در حد، اما اصل مسئله مورد اتفاقه. این من قرینه گرفتم که آیات روایات ما هم اطلاق ندارد که حتی سبی را هم بگیرد، حتی سبی ممیز غیر ممیز که کسی نگفته. من نمیگم که 9 ساله را اونها قبول ندارن، اونها میگن 18 ساله و یا 16 ساله. من مسئله را این گفتم، پیغمبر ما این قرآن و این آیات را آورده در یه دنیایی که 16 تا تمدن داشته. در تمام تمدن ها مسئله یرب و رها نبوده. هازا تشکل و قرینتن بر اینکه اطلاقات ما از سبی منصرفه. برسیم ببینیم. ازا عرفت ذالک فنقول و ان العمومات والاطلاقات منصرفه الى البالغ وذلك لان الشارع لما جعل البلوغ مبدا للتكليف فصار ذلك قرينه على ان الاطلاقات والعمومات موجهه للبالغين دون غيرهم تؤكد ذلك بهن القوانین الوضعیه. هر موقع کلمه وضعیه را شنیدیم یعنی قوانین عرفی. القوانین الوضعیه فی سائر البلدان فان احکامهم محددت به حد خاص فمن حاول التمسک بالاطلاقات والعمومات فقد تمسک به امر بعید اما هو المتبادر. یه نکته اینجا هست، احکام تکلیفیه مسلماً حدی دارد، حدش همان بلوغه. اقیم الصلاة یا مثلا مسئله صوم و حج. احکام وضعیه چطور؟ بچه آمد شیشه کسی را شکست، اینجا چطور؟ اینجا هم اقلا قائل به حد معین نیستن. خب در اینجا یه ضرری زده است به صاحب ملک، اینجا چکارش کنیم؟ احکام تکلیفی جمال خداست، خدا احکام تکلیفی خودش را مقید کند به بلوغ. اهلا و سهلا، با هم خوشحال. اما احکام وضعیه را چه کنیم که زمان است اینها؟ خب ممکنه در اینجا بگیم نه، احکام وضعیه هم سبی را میگیرد هم غیر سبی. قایت با فلباق سبی اگر مالی دارد ولی از مالش میدهد، اگر مالی ندارد یتبع ذمته، برگردن این سبی میماند. هر موقع بزرگ شد ثروتی پیدا کرد جریمه اعمال سباوت را ادا میکنه. پس فرق بگذاریم بین احکام تکلیفیه و بین احکام وضعیه. در احکام تکلیفیه بگیم مطلقا مقید است به بلوغ، غیر بالغ اصولا تکلیف نداره. اما نسبت به احکام وضعیه بگیم وضعیه چون خطاب نداره، وضعیه یک نوع لازم الماهیه هست، همینطوری که عالم میگن زوجیت لازم الماهیه هست، زمانم در اینجا لازمه این عمله. به گردن این طفل زمان بسته شد، خطاب نداره. دار قایت باقلاف ثروت دارد ملی میدهد، اگر ثروت ندارد میماند بعدا. تا اینجا ما توانستیم اطلاقات را حل کنیم و یا عرض کنم خدمتون که اطلاقات را فعین قلت چطور شما در مسائل وضعیه قائل به زبان شدید و حال اینکه امام می‌فرماید، پیغمبر می‌فرماید رفع القدم و ان سلاسه السبی حتی یحترم، این فرق نمیگذارد بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. چه کنیم؟ ما قائل به فلسفه شدیم. احکام تکلیفیه گفته مقیده به بلوغه، احکام وضعیه نخه این اطلاق دارد و در واقع یک نوع لازم الماهیه است، به گردن جفت بسته است، به حال که پیغمبر اکرم فرموده رفع ان امتی ببخشید رفع القلم ان سلاسه السبی حتی یحترم و المجنون حتی یفیق و النائم حتی یستیقظ. جوابش این است که رفع القلم معلوم نیست که قلم و تکلیف باشه، ممکنه قلم المؤاخذه باشه. ولی ذا امیر مؤمنان با این حدیث استدلال کرد که این مجنون را حق ندارد شما حد بزنید. عمر ابن خطاب بخواست او را اعدامش کند، حضرت با این حدیث این قلم التکلیف است، قلم المؤاخذه. تا اینجا بحث ما بحث موقت بیاری فل اولا نعم الاحکام الوضعیه هم صفه یعنی الغرامات و الزبانات یمکن فیها ادعاء الامور اذا لم یکن الولی مقصرا و ذلک للجمع بین حق الغیر الذی اتلف السبی ماله او جرحه و بین کون الجانی غیر مکلف فیعود الامر الی زمان فی مال السبی ان کان له مال و ادلا فیتوجه الیه الزمان بعد البلوغ ولا یکون ذلک دلیلا علی شرعیت العبادات فی حقه. پس احکام تکلیفیه خود مال بالغ، احکام وضعیه اعم است. نکتهش این است که احکام تکلیفیه خطاب داره، پشترش عقاب داره، سبی قابل خطاب نیست. ولیزا احکام وضعیت احکام تکلیفیه دورش قدم گرفته. احکام وضعیه خطاب ندارد، اگر مال دارد این مستحق است که از مالش پرداخت شود. ولیزا بعید نیست که فرق بگذارم بین عبادات بگیم شرعی نیست و بین مسئله زبانات و قرابات در اونجا بر عهدش هست. این قوت ورم را برگردانیم، این قوت ان قوله رفع القلم عن سلاسه السبی حتی یحتلم این اصلا همه را نفی بکند. چگونه شما قائل شدید بر زمانات؟ در جواب عرض کردیم که معلوم نیست که این قلم تکلیف باشه، ممکنه قلم المؤاخذه باشد. قلتنا بیارید الاشکال مبنی علا ان المرفوع هو قلم التکلیف، ما احتمال ان یکون المرفوع هو قلم المؤاخذه و الثانی هو الانسب لبروده فی رفع الحد من السبی. ظاهرا مجنونم هست. تا اینجا ما مسئله را آوردیم، در احکام تکلیفیه گفتیم مشمولش نیست، وضعیه مشموله. فردا از این نظر برمیگردیم، فردا کم کم میخوام بگیم حتی عباداتش هم مشروعه، البته با بیان دیگر و روایات دیگر ان شاء الله تبارک و تعالی.